بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپید بهکام هستم. مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی مقابله با تمدید تحریم‌های آمریکا را بررسی می‌کند. دونالد ترامپ ژنرال جیمز ماتیس را به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا معرفی کرد. و رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد در انتخابات سال آینده نامزد نخواهد شد. محمد رضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از تهیه طرح دو فوریتی مقابله با تمدید تحریم‌ها از سوی کنگره آمریکا خبر داد. به گزارش ایسنا، آقای تابش روز جمعه اعلام کرد در این طرح خرید کالاهای مصرفی آمریکایی در ایران در قبال مصوبه کنگره آمریکا ممنوع می‌شود. محمد رضا تابش گفت همه گرایش‌های سیاسی مجلس در طرح فوق با قید دو فوریت شرکت خواهند کرد. به گفته وی تاکنون 145 نماینده طرح مقابله با تمدید تحریم‌ها را امضا کردند. سنای آمریکا دیروز با اکثریت آرا به تمدید تحریم‌های 10 ساله علیه ایران رأی مثبت داد. پیشتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تمدید تحریم 10 ساله علیه ایران را نقض مفاد برجام خوانده بود. با این حال آمریکا میگوید تمدید تحریم‌ها ربطی به برجام ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا تایید کرده است که ژنرال بازنشسته جیمز ماتیس را به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا در دولت خود برگزیده است. پیشتر روزنامه واشنگتن پست از انتخاب ژنرال ماتیس برای سمت وزارت دفاع خبر داده بود. نامزدی آقای ماتیس باید به تأیید سنا برسد. ژنرال ماتیس از سال 2010 تا 2013 فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان را بر عهده داشته است. به پیشتر از ایران به عنوان تهدیدی جدی‌تر از داعش برای صلح در خاورمیانه نام برده بود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد خود را نامزد انتخابات بهار سال 2017 نخواهد کرد. آقای اولاند که در نظرسنجی‌ها بسیار نامحبوب معرفی شده میگوید قصد دارد به حزب سوسیالیست بخت پیروزی در انتخابات سال آینده را بدهد تا بر محافظه‌کاران و تندروها پیروز شوند. پیش بینی می شود که مانوئل والز نخست وزیر کنونی فرانسه بتواند در انتخابات مقدماتی این حزب در ماه ژانویه از سایر رقبایش پیشی بگیرد. محافظه‌کاران فرانسه در حزب جمهوری‌خواه در نخستین دور انتخابات حزبی خود فرانسوا فیون را به عنوان نامزد انتخاباتی معرفی کردند. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ماه آوریل سال 2017 در این کشور برگزار خواهد شد. بنابر اعلام سازمان ملل، روسیه خواستار آن شده است برای کمک رسانی و خروج 400 زخمی و بیمار از شرق حلب 4 معبر امدادی ایجاد شود. رئیس نیروی ویژه امداد رسانی وابسته به سازمان ملل روز پنجشنبه در ژنو گفت در صورت ایجاد این معابر میتوان از بخش غربی شهر حلب برای هزاران نفر از شهروندان ساکن مناطق شرقی شهر مواد غذایی فرستاد. مناطق غربی حلب در کنترل نیروهای دولتی سوریه و عمده مناطق شرقی در دست شورشیان مخالف حکومت بشار اسد است. به رغم انتقادهای جهانی و هشدار سازمان ملل درباره خطر تبدیل شدن شرق حلب به یک گورستان بزرگ، نیروهای دولتی همچنان به حملات خود برای بازپسگیری این منطقه ادامه می‌دهند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن قرار دارد میگوید در حال حاضر حدود 40% از حلب در کنترل نیروهای دولتی سوریه است. این بخش خبری هم در همین جا به پایان رسید. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو از ماهواره یاهصد میتونید با این تنظیم‌ها تماشا کنید. پولاریزاسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما هم میتونید مراجعه کنید. آدرس وبسایت ما است radiofarda.com.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته در برنامه محیط زیستی رادیو فردا از آتش سوزی در جنگل‌های مرزن‌آباد در منطقه چالوس می‌شنوید.
سازمان حفاظت محیط زیست و یا سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری هیچ گونه هواپیمای اطفاء حریق در اختیار ندارد.
و همینطور از برگزاری همایش مقابله با آثار جنگ بر محیط زیست در ایران.
بعد از جنگ باقی مانده های مواد جنگی جمع آوری نشدن، این مواد سرطان‌زاییشون اثبات شده.
یک خانه، یک زمین.
بعد از تقریبا 4 روز آتش سوزی در جنگل‌های مرزن‌آباد در منطقه چالوس، بعد از زغال شدن تنه‌های عظیم درختان و از بین رفتن دست کم 12 هکتار از این جنگل‌ها، وقتی مسئولان منطقه گفتند نیروی انسانی امکان مهار این آتش را نداره، باران به کمک اومد و شعله‌های آتش را فرو نشاند. جنگل‌های در ارتفاع تقریبا 2700 متری در خواب زمستانی با شیب بالای 90 درجه که معمولاً در فصل سرد پاییزی در آرامش به سر می‌برند، پاییز امسال گرفتار آتشی شدند که به گفته برخی مسئولان شکارچی یا کوهنوردان به جانشان انداخته بودند. اما اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران، میگه این جنگل‌ها ویژگی دیگه‌ای هم داشتن که احتمالاً همراه با تنه درختانش نابود شده.
اتفاقا جمعیت حیات وحشش قابل توجه هست و اینجا سرقابل نام خاص ایرانی رو داره که فضیان سرسیکوس، که چون قرقابل ها پرنده های قابل نیستن، نمیتونن خود پرواز بکنن، اغلب بوا میرن میرن، یه تلفات سنگینی هم خواهیم داشته متاسفانه، چون مناطق کوهستانی مرتفع و جزء جنگل های کوهستانی است که رسیدن بهش با اشکال مواجه میشه.
ایران یکی از کشورهای در حال توسعه در دنیاست که پوشش جنگلی ناچیزی داره. گفته میشه این پوشش جنگلی اندک با سرعتی بیشتر از بقیه نقاط دنیا در حال نابودیه. جنگل‌های ایران اگر از شر اره و آفت و خشکسالی جان سالم به در ببرن، گرفتار حریق میشن. روزنامه ایران چند وقت پیش خبر داد در طول 6 سال دست کم 10,000 آتش سوزی در جنگل‌های ایران گزارش شده و 120,000 هکتار جنگل و مرتع سوخته. جنگل‌های گلستان، کردستان و ایلام مقام‌های نخست را در این مسابقه آتش دارند که در بسیاری از مواقع عمدی بوده. گفته میشه با این سرعت احتمالاً تا 50 سال آینده در بسیاری از نقاط شمال ایران آثاری از هیچ جنگلی باقی نمیمونه. جنگل‌هایی که به گفته اسماعیل کهرم، مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران، توی بعضی موارد به دلیل دور از دسترس بودن راحت‌تر هم آتش می‌گیرن.
سازمان حفاظت محیط زیست و یا سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری هیچ گونه هلیکوپتری و یا هواپیمای اطفاء حریق در اختیار ندارد. هر جا که حریقی اتفاق افتاده، مانند فارس و یا استان گلستان، ما مرهون و مدیون نیروهای خودجوش و یا سمندها، سازمانهای مردمنهاد هستیم که اینها برشون برای جنگلهای مملکتشون میسوزه، میرن بالا با نهایت سعی و کوشش، حتی راحتهایی هم به اینها وارد میشه، بیش از هر دستگاه دولتی کمک رسان هستن. اما مسئله این است که سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری از فقیرترین دستگاه های مملکت هستند که امکاناتشون برای تعلیم و تعلم و نیز برای به کار گرفتن نیروهای متخصص کافی نیست.
امسال طرحی به نام طرح استراحت جنگل تصویب شد، اما گفته میشه بر اساس یکی از بندهای این مصوبه بهره برداری از درختهای خشک و شکسته مجازه. بازموندن این در به معنای نابودی بیشتر درختانی هست که میتونن ناسالم به نظر بیان یا ناسالم گزارش بشن، یعنی آتش گرفتنهای عمدی بیشتر و زغال سازی و رونق بازار چوب و از بین رفتن لانه و کاشانه پرندگان و حیوانات جنگلی و همینطور نابودی زیست بوم منطقه.
یک خانه، یک زمین.
یکی از آثار مخرب و عمیق جنگ بر محیط زیست آثار سلاح‌های شیمیایی و اتمی و بیولوژیک است. موضوعی که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد اون هشدار داد. او که در کنار نماینده سازمان ملل متحد در تهران و بعضی از سفیران کشورهای دیگه و استادان دانشگاه‌ها در همایش مقابله با آثار جنگ بر محیط زیست شرکت داشت، از ارتباط مستقیم بین حفظ محیط زیست و عوامل تخریب زیست محیطی ناشی از جنگ یاد کرد. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همین نشست اعلام کرد حملات اخیر گروه خلافت اسلامی به مخازن نفتی و حمله به یکی از انبارهای بزرگ گوگرد میتونست باعث شکل گرفتن باران اسیدی در ایران بشه. به گفته حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در لندن، منطقه ما درگیر جنگ‌های قدیمی‌تری هم بوده که آثارش در محیط زیست ایران و بسیاری از کشورها همچنان باقیه.
منطقه خاورمیانه به خصوص ایران و عراق شاهد دو جنگ عمده بودند، جنگ اول و دوم خلیج فارس. مقادیر بسیار زیادی از انواع مهمات و جنگ افزارها در این جنگ ها مورد استفاده قرار گرفت. به عنوان مثال اورانیوم ضعیف شده در نیروهای ائتلاف مورد استفاده قرار گرفت، به این دلیل که چگالی اون از صبح بیشتره و میتونه زرهگوش ها رو به راحتی منهدم کنه. بعد از جنگ این باقی مانده های مواد جنگی در منطقه باقی مونده، مثل صبح یا سایر مواد شیمیایی، سرطان‌زاییشون اثبات شده. سیستم ایمنی بدن رو مختل میکنن که این مسئله به تدریج اتفاق میفته. آمارها نشون میده که در منطقه فلوجه در عراق در سال 1991 از هر 100 هزار نفر 40 نفر به سرطان مبتلا بودند. در سال 2005 این آمار به 1600 نفر در هر 100 هزار نفر میرسه و فلوجه یکی از مناطقی است که به شدت توسط جنگنده‌های ائتلاف مورد بمباران قرار گرفت، از جمله اورانیوم ضعیف شده مورد استفاده واقع شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که در این نشست سخن می گفت با اشاره به آسیب‌های انسانی جنگ از آثار طولانی مدت تخریب‌های محیط زیستی و منابع طبیعی در اثر جنگ هم گفت که شرایط خطرناکی رو برای کشورهای محاصره شده در جنگ به وجود میاره. به وجود آوردن سازوکار جهانی برای حفظ منابع آب، حفظ منابع طبیعی و تالاب‌ها و حیات وحش در زمان جنگ شاید آخرین مواردی باشه که کشورها بتونن در زمان جنگ و خونریزی و آوارگی به اونها فکر کنند. مسئولان میگن پیامدهای جنگ در محیط زیست رو میشه همین امروز در منطقه عراق دید که از جنگ‌های قبلی باقی مونده. از نابودی نخل‌ها و نیزال‌ها تا خشک کردن رودها و چشمه‌ها، از ریزگردهایی که از اون سوی مرزها به ایران میان و محصول همین خشکی‌ها و بیرویش و زایشی در منطقه هستند. روندی که باعث شده کانون‌های دیگه‌ای برای گرد و غبار شکل بگیره و استان‌های غربی کشور و شهرهایی مثل اهواز، کرمانشاه و ایلام رو هم تحت تاثیر قرار بده. اونطور که حمید پوران میگه، مردم گاهی حتی ندانسته با آثار این جنگ‌ها زندگی می‌کنند و خطرات زیست محیطی اونها رو هم به جان می‌خرند.
دو مسئله اینجا به وجود میاد. یک، انتقال این مواد آلاینده شیمیایی به سفره‌های آب زیرزمینی از طریق باقی موندن بر روی خاک و شسته شدن در اثر بارندگی، و دوم گسترش این مواد شیمیایی توسط ریزگردهاست. این باقی مانده های مواد جنگی به تدریج فرسوده میشند و با کوچکترین تحرکی با جریان باد به مناطق با هزاران کیلومتر فاصله از منشأ اونها منتقل میشند. ریزگردهایی که از محل که مورد اصابت جنگ‌افزارهای مختلف قرار گرفته ناشی میشند، فقط دارای ذرات شن نیستند، بلکه ذراتی هستند آغشته شده به مواد شیمیایی سمی که به هر جا منتقل بشن، مهم نیست که چه منطقه‌ای باشه، این مواد رو به همراه خواهند برد و اگر وارد سیستم ایمنی فرد بشن به تدریج سیستم ایمنی اون رو مختل خواهند کرد.
در حالی که در این همایش بسیاری از کسانی که سخن می‌گفتند از آثار طولانی مدت و کوتاه مدت جنگ بر محیط زیست مثال‌های مختلفی را عنوان می‌کردند، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت آثار مخرب جنگ و مخاصمات بر محیط زیست چندان برای ایرانی‌ها ناملموس نیست.